الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که در تطهیر به آب قلیل شرط است ورود ما بر شیء متنجس، بنابراین اگر شیء متنجس به آب وارد بشود تطهیر صورت نمی گیرد، باید آب روی شیء متنجس ریخته شود، نه اینکه شیء متنجس داخل آب قلیل گذاشته بشود. مثلا ظرف آب قلیلی است، دستمال متنجس کوچیکی دارید داخل اون آب بذارید تطهیر به عمل نمیاد، ولی اگر دستمال نجسی است دست شما آب قلیل در ظرف است، آب رو بریزید رو اون دستمال متنجس تطهیر صورت میگیرد. بنابراین شرط در صحت تطهیر به وسیله آب قلیل ورود آب بر شیء متنجس است، این شرطی است که ایشان فرموده اند. اما شرح مسئله و ادله آن، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر الکلام جلد 6 از صفحه 156 تا صفحه 158 این شرط را مورد بررسی قرار داده، به طور خلاصه و با آسانسازی و توضیحات می فرماید که اقوا اشتراط است، اشتراط ورود ما بر شیء متنجس، و این اشتراط رأیست مطابق با مشهور و موافق با آراء عازم از قبیل شیخ طوسی و محقق حلی در معتبر، شیخ طوسی در خلاف و محقق حلی در معتبر، و می فرماید که فقیه حلی در سرائر می فرماید که این اشتراط مورد اجماع است، از مشهور رفتیم بالا، اجماع هم درباره این مطلب ادعا شده است. پس از نگاه کوتاه به آراء فقها، خود ایشان می فرماید بل لم اعرف من جزم به خلافه مطلقا، بلکه نفی خلافی در مسئله دیده، بلکه نفی خلافی در مسئله قابل اعلام است، یعنی خلافی در مسئله دیده نمی شود. و می فرماید که اولین فقیهی که در این رابطه یعنی در باره این اشتراط مناقشه کرده است، شهید است. شهید قد صلى نفسه الزکیه، کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 31 در ابتدا می فرماید العاشر امر دهم از ظاهر اشتراط و ورود الماء. این ابتدای ورود، ابتدای بحث، دلیلش رو هم بیان میکند. لقوته بالعمل، ظاهر اینه که شرط است وارد شدن ما بر متنجس به جهت توانمندی و قوت این آب برای عمل تغسیل در شکل ورود. عمل تغسیل قوت و توانایی بیشتر دارد. اگر شیء نجس داخل آب وارد بشد، آب توانایی و قدرت تغسیل ندارد. قوت عمل یعنی قوت عمل تغسیل در شکل ورود. این دلیلش. این مطلب رو میگد، بعد ادامه میدد و میفرماید که این ورود شرط است در غیر اوانی. اما در اوانی ظروفی که مثلا ظرفیت و جوش طوری باشد که آب وارد نمیشد، باید آب داخل ظرف گردانده بشد تا بعد از درش خارج و بیرون گردد. در مثل اوانی، مثل کوزهی مثلا یا آفتابی، در مثل اوانی می فرماید که این کار ممکن نیست، آب وارد بر متنجس نمی شود. آب که بیندازی طبیعتاً با هم و داخل ظرف گردانده بشد، مسئله ورودی در کار نیست. در اینجا که ممکن نیست، به همان شکلی که ممکن هست اکتفا خواهد شد. آب و داخل ظرف قرار بدید و بگردانید و به چرخانید، بعد بیرون بندازید. این قید و استثناء را که اینجا میارن، بعد در آخر میفرماید که مع ان عدم اعتباره مطلقا متوجهون. این مناقشه شد با اینکه عدم اعتبار اشتراط ورود خالی از وجه نیست، متوجهان یعنی وجه دارد. بعد به وجهشم می فرماید که روایت حسن ابن محبوب مؤید این مطلبه. روایت حسن ابن محبوب، کتاب وسائل جلد 2 باب 81 که این باب ماشاءالله 83 باب دارد، از اون ابوابی است که خیلی وسیع است. باب 81 حدیث شماره 1 از ابواب نجاست. سند اینه: محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسن ابن محبوب. شیخ طوسی محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسن ابن محبوب، اسناد شیخ به حسن ابن محبوب هم درست دیده می شود. حسن ابن محبوب رو می شناسید که از اصحاب اجماع هست، سند درسته، ولی این رو در ذکرا به عنوان خبر آورده شاید اصطلاح جدید رجالی نباشه. اصطلاح جدید و متداول این است که اگر روایت سندش اعتبار نداشت تعبیر میشد از اون روایت به خبر یا روایت. خبر ابن محلو آورده شاید طبق اصطلاح جدید نبود. قال سألت ابا عبدالله ابا الحسن علیه السلام امام رضا عن الجس یوقد علیه بالعذر و عظام الموتا ثم یجسس به المسجد ایسجد علیه فكتب الی بخطه ان الماء والنار قد طهره. این حدیث قبلا خوانده بودی. گچی که داخل کوره آجرپزی مثلا گذاشته میشد قرار داده میشود اونجا نجاست عذره استخوان‌های میته در کوره گچپزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این جس که از اون چیزها استفاده می‌کند موادش رو می‌گیرد چه حکمی دارد؟ آیا پاک است؟ مسجد که گچ بشود به اون گچ میشد سجده کرد پاکه؟ امام فرمود آب و آتش پاک میکند اون متنجس را. استدلال به چه صورت هست؟ استدلال به صورت هست که متنجس از عظام وارد می شود داخل آتش و آب، آتش و آب رو اونا نمی ریزد، این نجاست و متنجس ها وارد اون مطهرها می شود. از این استفاده می کنیم که اصل ورود شرط نیست. این رو هم شهید اضافه می کند در جهت اثبات این مطلب که اشتراط ورود از اساس دلیل ندارد. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه می فرماید این حدیث دلالتش کامل نیست، متن مجملی دارد در این جهت، در جهت ورود و مورود متن اجمال دارد. آنچه که از این حدیث استفاده می شود مطهریت آب و آتشه. حدیث هم در جهت مطهریت است نه در جهت بیان کیفیت که ورود از سوی آب و آتش باشد یا از سوی متنجس. متن کافی نیست، دلالتش بر مطلوب دلالت وافی و کاملی نیست. بعدم می فرماید که از بیان شهید به طور کل نفی اشتراط اعلام نمی شود. چرا؟ چون در ابتدا چه گفت؟ از ظاهر اشتراط، از ظاهر اشتراط الورود لقوتهی بالعمل، دلیلش هم گفت. بعد استثناء کرد اوانی را و بعد حدیث رو گفت هم که تنبهی دارد، دلالتی دارد بر مطلوب، تعبیر خود شهید تنبهی دارد بر مطلوب. دلالت حدیث کامل نبود، کلام شهید هم یک کلام جازمی نیست که بگد اصلا اشتراط ورود از اساس دلیل ندارد. در حاله تردید است. بنابراین لم اعرف من جزم على خلاف هذا الاشتراط. تا به اینجا صاحب جواهر مطلب و بیان فرمودن، بعد از بیان مطلب میخواد با عبارت دیگر یا تلخیص مسئله را و اشتراط را اعلام فرمایند به این عبارت: و کیف کان فلا ریب ان المشهور والاقوى الاشتراط. شک درش نیست که مشهور، حالا اجماع نگیم، شک درش نیست که مشهور و اقوا از لحاظ ادله اشتراط ورود است. چرا؟ هلل استصحاب، همون استصحابی که چند بار بهش اشاره کردیم، شک میکنید در رفع نجاست، شک در رفع نجاست، استصحاب نجاست جاری است و ارکان استصحاب هم تمام، مضافاً بر اینکه در اینجا مسئله می شود از موارد شک در تطهیر. شما گفتید آخر، یواش گفتید آخر، تواضعش با احتیاط گفتید. مضافاً به این که نشود مورد از موارد شک در تطهیر و قاعده ماشاءالله با کمال وضوح و برجستگی به ما کمک میکند، چون در سر تا سر شک در طهارت و شک در تطهیر چهره های روشنی دارد. شک در طهارت مساوی با طهارت است، شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر است، که تطهیر باید احراز بشود. این مطلب که گفته شد، استصحاب کار خودشو از پیش میبرد و بعد هم نصوصی در این رابطه الحمدلله در دسترس ماست. دلیل شماره که ما استصحاب دو روایات وارد درباره سب الماء. سب الماء چیه منظور؟ یعنی آب را بریزید روشه متنجس. کتاب وسائل جلد دو باب سه از ابواب نجاسات، حدیث شماره سه و چهار و هفت درباره سب ما نسبت به تطهیر آمده که فقیه همدانی می‌فرماید روایات در حد استفاضه است. و از این روایات سب یک عنوان استخراج می‌کند، مستفیضه که درباره سب وارد شده است. و ما گفتیم علی التحقیق که روایات مستفیضه موجب حصول علم تعبدی می شود. فرق بین تواتر و استفاضه در نتیجه چه بود؟ در نتیجه این بود که تواتر موجب علم وجدانی می شود، استفاضه موجب اطمینان. اطمینان در اصول عبارت است از علم تعبدی. بنابراین فرق بین تواتر و استفاضه همان فرقی است که بین علم و اطمینان است. روایت از لحاظ سند مستفیضه، از لحاظ دلالت هم سب الماء که دیگه ریختن آب رو متنجس یعنی ورود دیگه، مشخص بدون تردید. و بعد می فرماید که دلیل سوم ظهور بعض از روایات به نجاست شیء متنجس که وارد بشود بر آب قلیل. اگر جسم متنجس به آب قلیل وارد بشود، آب قلیل مورود باشد. اگر آب قلیل مورود باشد متنجس می شود. فهمیدید؟ این روایت رو می فرماید که تقریبا ظهور دارد در این که آب قلیل اگر مورود باشد نجس خواهد بود. کتاب وسائل جلد 1 باب 7 از ابواب اسعار، حدیث شماره 2 و شماره 3. حدیث اول و شماره 2 رو بخونم براتون که با عنوان شاهد مدعا در نظر بگیرید. حدیث شماره 3 رو خودتون مطالعه کنید. ابنالله و بل اسناد عن العیس قال سألت ابا عبد الله علیه السلام هل یغتسل الرجل والمرأة من اناء واحد، که در حال جنابت باشن. فقال نعم یفرغان علی ایدیهما قبل ان یزعا ایدیهما فی الاناء. این محل استشهاد. آب را بریزد رو دستشون قبل از آنی که دستشون را ببرد داخل ظرف. دلالت ظهور دارد و این که آب وارد بر متنجس باشد، متنجس که دستش آلوده شده داخل ظرف وارد نشود. اینم ظهور دارد بر مقصد و مقصود ما. بعد از این استدلال می فرماید و من هنا، یعنی بعد از که این اصل و این نصوص رو گفتیم، القول به اعتبار الورود لازمان، قولی به اشتراط ورود لازم. صاحب جواهر فرمود. در پایان به یک دلیل دیگری هم اشاره میکنند که تنها در جواهر برخوردیم، جای دیگری این دلیل مورد استناد قرار نگرفته است. میفرماید و در این حال که این اشتراط مورد اجماع به چه معنا؟ نه به این معنا که اشتراط اجماعی است، صحت تطهیر در شکل ورود مجمع علیه. اونجا کلمه اجماع ببین اشتباه نکنید. صحت تطهیر در شکل ورود ما بر متنجس، صحت مورد اجماع هست و باید ما با داشتن اصل و قواعد تنجیس و غیره به اون مورد مجمع علیه باید اکتفا کنیم. معلوم شد. و در آخر می فرماید دلیل آخری که فقط ایشان ذکر کرده اینه که و لسیره، دلیل نهایی ما هم سیره است. سیره متشرعه که ملاحظه بشود میبینیم که در تغسیل چه میکنن؟ در تغسیل آب را بر متنجس وارد میکنن، روی متنجس میریزن، نه اینکه متنجس رو داخل آب بریزن، داخل آب بذارن. این سیره است. یک نقد میان راهی داریم اینجا، انشالله بعدا تعرض کنیم که تیره در تعامل‌های عرفی به طور اغلب اگر باشد، به طور کامل اگر باشد احراز نمی شود، به طور اغلب اگر باشد سیره نیست. یادتون نره، نکته ظریفی است. سیره در تعامل‌های عرفی اگر کامل در نظر بگیریم درست اعتبار داره، ولی اثباتش کار مشکلی است. اما اگر ناقص باشد و اغلب باشد اعتبار ندارد. این مطلبی است در ذهنتون بسپارید، به دردتون میخوره، به قول آقای حسین زاده جعب ابزاری داشته باشیم برای کارهای استدلالی من. بله خداوند به شما توفیق و عزت بده. چشم سامن و طاعت ارشادات شما را گوش میدیم. آقای باقری عزیز، به حضور شما الجواد قد یکبو ما هکر دن نبک ول معروف من فضله. آقای باقری، سب به ما که اگر نگم صریح ظهورش که خیلی واضح، ریختن آب همون ورود دیگه، آب روی متنجس وارد بشه، بریز. سب میگه بریزید، ترجمه سب آب و بریزید، آب و بریزید یعنی روی متنجس بریزید، یعنی همون ورود دیگه، آب وارد بر متنجس باشد. از سب شما ورود و برداشت نمی کنید، شبه دارید، خیلی دقت عقلی به کار می برید، اما با دید اخلایی اگر یک کمی به اصطلاح لطف کنید و کوتاه بیایید، از دید اخلایی سب معناش همان ریختن آب روی متنجس است که دیگه میشه ورود. ریختن آب روی شیء دیگه میشه ورود. ما هم حالا اگر نظر ایشان این خود فعلا مفصل لا یرد آقای زندی لا یرزا صاحبه، فعلا اجازه به نظر ایشان رو الان بررسی میکنیم. بر در ضمن بیان سید الخویی که بر سب اشکال میکند، ایشان هم آرامش روحیش مزید و مضاعف میشود. این ادله تا اینجا گفته شد، مطلب هم با اضافات و توضیحات از سوی صاحب جواهر به سمع شما عزیزان رسید. عنوان بفرمایید تحقیقی از تحقیقی درباره اشتراط بر اساس رأی فقیه همدانی. این فقیه عظیم الشأن در کتاب طهارت جلد اول مصباح الفقاهه که همون کتاب طهارت می شود، صفحه 605 کتاب رحلی بزرگ 605 می فرماید که درباره اشتراط دو قول وجود دارد. گفته می شود که هر دو رأی شاید مشهور باشد، ولی تحقیق سیره را گفتم که آقای مرتضوی عزیز بله شرحشو ندادم، حق با شماست. صاحب جواهر میگد که سیره متشرعه بر این است که در تخصیل شیء متنجس به وسیله آب قلیل، آب را روی شیء متنجس می‌ریزد و این سیره استمرار دارد تا زمان معصوم و امضا هم شده است و از اعتبار برخوردار. این زبان حال و قال صاحب جواهر. اشکالی که اینجا گفتم وجود دارد این است که سیره در مورد تعاملات عرفی اگر ادعا بشود، اون سیره اعتبار دارد که کامل باشد و کاملش قابل اثبات نیست و ناقصش اعتبار. و اما خواهش می فرماید در مسئله دو قول وجود دارد، بعید نیست که هر دو قول شهرت داشته باشد. یه اشکال و یک جواب. میشد دو تا قول اجماعی باشد، دو تا قول مشهور باشد، میشود؟ جواب اینه که اجماع در یک قول در یک مسئله به طور متضاد امکان ندارد، اما شهرت امکان دارد. در دید ابتدایی دو قول رو میتونیم مشهور بگیم، اما احسنتم، اما در دید دقیق یکی اشهر میشود و یکی هم مشهور، که شرح این اصطلاحات رو داده ایم. منتها آنچه که ثابت هست شهرتی است که درباره اشتراط ورود به ثبت رسیده. اشتراط ورود ما قلیل و شیء متنجس مشهور است بلا شک ولا ریب، قد یقال انه مجمع علیه. اما ادله‌ای که در این رابطه مورد استناد قرار می‌گیرد همان ادله است که صاحب جواهر گفت با یک اضافاتی. می‌فرماید عدد میخواهیم. اولا براتون گفتم که ما در مشهور یک قلمروها و یک محدوده هایی داریم در فقه اصول که اینا به عنوان مشهور پیش فقها ثبت شده. برای شما گفتم مشهور فقه متن لمعه و شرایع، این مشهوره. مشهور اصول قوانین اصول و فصوله. این اولا ثبت شده است برای محققین که از تقریبا ارسال مسلم، یه مطلب. مطلب دیگر مشهور اینه که معنای مشهور اینه که عدد از حد اقل جمع قطعا بالا باشه، یک شاخصه از این طرف. شاخصه دوم در بین صاحب نظران اظهار نظر ابتدایی موافق با اون رأی باشد، این میشود مشهور با دو تا شاخصه. بعد از که این مطلب رو شما سوال کردید و حقیر عرض کردم، ادله اشتراط ورود بر اساس بیان فقیه همدانی و با آسانسازی و توضیحات از این قرار است: یک، اصل. منظور اصل همون استصحابی است که گفته شد، تکرار نکنم. دو، انصراف اوامر تغسیل، انصراف دارد به غسلی که شکل ورود داشته باشد. یه شیء نجس رو بگیرید داخل ظرف آب کوچیک بندازی، اینه کسی غسل نمیده. آب رو بگیرید روی شیء نجس بریزی، تغسیل انصراف دارد به غسل در شکل ورود ما. سه، قاعده انفعال ماء خلیل. قاعده فقهی درباره ماء خلیل داری، قاعده انفعال ماء خلیل، یعنی ماء خلیل با ملاقات با نجس منفعل می شود. فقط دو شکل واردش را استثناء بکنیم، اما صورت موردش مشمول قاعده است، معلومه. سوم این بود. چهار، قاعده کل نجس منجس. اون نجسی که در شیء متنجس وجود دارد اون منجس هم هست. آب قلیل که قابل انفعال هست با ملاقات در صورتی که شیء متنجس وارد بشود نجس می شود. پنج، قاعده عدم جواز تطهیر به شیء نجس. آب قلیلی که مورود باشد نجس شده، تطهیر به وسیله نجس جایز نیست. شش، مستفیزه سب الماء که گفتم ایشون روایات وارد در باره سب الماء رو مستفیزه اعلام میکند. از این نصوص، چیزی که از این قواعد چیزی که استثناء شده است آویست که برای تطهیر به کار برود و وارد باشد. اگر این استثناء نکنیم چه می شود؟ عسر و حرج و آب قلیل از دائره بیرون می روند، دیگه قابل استفاده نیست. بل اجماع و ضرورت این مورد استثناء شده است، آب قلیل که وارد بشود ملاقاتش باعث تنجیسش نمی شود. اگر ملاقاتش در حین تغسیل موجب تنجیس بشود دیگه آب قلیل رو باید از دائره بیرون کرد و باعث عسر و حرج می شود و تطهیر به وسیله آب قلیل دیگه میسور نیست. هفت، شماره هفت رو بگم چه؟ شماره هفت، قاعده تغلیب. تا اینجا که شش تا مورد رو گفتیم از بیان فقیه همدانی استفاده کردیم. دلیل هفتم که قاعده تغلیب هست، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد چهار صفحه 15 می‌فرماید قاعده تغلیب که یک قاعده معروفی به نام قاعده تغلیب، چون اغلب تغسیلها به شکل ورود هست و قاعده تغلیب هم تأثیر گذار، بنابراین طبق قاعده باید تغسیل به شکل ورود ما صورت بگیرد. و دلیل شرح قاعده تغلیب، دلیل اعتبار قاعده تغلیب قبلا براتون گفته شده است، بازم برای شما انشالله چون که تکرار قابل افاده و استفاده است انشالله مفید هست. فردا بحث بکنیم، درس این هفته انشاءالله هست یک روز درس بیایید، یک روز در زندگی سود برده اید برای سلامتی آمان زمان سلامت خط کنید.